بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد.
بند 11 از 12 بند محتشم کاشانی رو با هم می‌خوانیم که مرثی خوانی هم کرده باشیم. 12 بند مشهور محتشم کاشانی است که در نخستین بندش این رستخیز عام که نامش محرم است مطرحه: گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست. این رستخیز عام که نامش محرم است، که انشاءالله این رستخیز عام عنوان گفتگوی نشست ششم، نشست آینده ماست به توفیق الهی. بند 11 چنین است که می‌خوانم: ای چرخ غافلی که چه بیداد کرده ای، وزکین چه ها در این ستم آباد کرده ای. بر طعنت این بس است که بر عترت رسول بیداد کرد خصم و تو امداد کرده ای. ای زاده زیاد، نکرده است هیچ گه نمرود این عمل که تو شداد کرده ای. کام یزید داده ای از کشتن حسین، بنگر کرا به قتل که دلشاد کرده ای. بهر خسی که بار درخت شقاوت است، در باغ دین چه با گل و شمشاد کرده ای. با دشمنان دین نتوان کرد آنچه تو با مصطفی و حیدر کرار کرده ای. حلقی که سود لعل لب خود نبی بران، آزردش به خنجر فولاد کرده ای. ترسم تو را دمی که به محشر درآورن، از آتش تو دود به محشر برآورند. عنوان نشست امروزمون هازا بلاغون للناس است، که مثل هازا بیانون للناس از فرازهایی است که یک بار در قرآن به کار رفته. به این صورت هازا بلاغون للناس فقط یک باره، مثل هازا بیانون للناس. آخرین آیه سوره ابراهیم است. سوره ابراهیم همون سوره است که درست در وسط این سوره 52 آیه‌ای اون آیات مشهور کلمه طیبه و کلمه خبیثه رو داریم، که یکی از ابیات همین بند 12 بند محتشم کاشانی هم به زیبایی به اون توجه کرده بود، که البته بحث امروز ما موضوعاً به سراغ آیات کلمه طیبه و کلمه خبیثه در این سوره نمی رود. شاید به توفیق الهی بعضی از بحث‌های آینده‌مون بیشتر به این سمت برود. هذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا انما هو اله واحد ولیذکر اولو الالباب. بلاغ بیانی است که وجوه امتیازی برتر و مؤثرتر و کارآمدتر از بیان رو با خودش داره تا شده بلاغ. در این گفتگوی مختصری که خیلی فرصت معمولاً کار موضوعی در قرآن و کار سوره شناختی در قرآن کریم نداریم، در این حال هم گفتمان قرآنی ناگزیر باید از این رهگذرها بگذره. فقط مجبوریم به اشارات و سعی کنیم اون اشارات خیلی تلگرافی نباشن اکتفا بکنیم. در آیاتی که بیان و مشتقات اون در ارتباط با معرفی قرآن مطرح می شود، به دنبال بیان و هم خانواده های کلمه بیان در ارتباط با قرآن و بیان آیات خدا در قرآن، معمولا عباراتی رو داریم که بازتاب بیان رو و مخاطب بیان رو لقوم یعلمون، لعلکم تعقلون، لعلهم یتقون، لعلکم تتفکرون، لعلهم یتذکرون، لعلکم تعقلون، لعلکم تهتدون. اینا معمولا عباراتی هستند که به دنبال عباراتی مثل تکرار شونده تر از همه کذالکه یبین الله لکم الآیات، یا کذالکه یبین الله آیاته للناس. مخاطب ناسند و از این مخاطبین انتظار می رود که در مقابل بیان قرآن علمشون، عقلشون، تقواشون، اندیشه و تفکرشون، آگاهی و تذکرشون و راه یافتن در مسیر هدایت و صراط مستقیم تقویت بشود. اما شما در ادامه عباراتی که بلاغ و هم خانواده هاش در قرآن هست، کلمه ای رو میبینید که به دنبال کلمات بیان و هم خانواده هاش در قرآن به کار نرفته. یک بار دیگه آیه ای رو که این فراز در آغازش هست، آیه 52 و آیه پایانی سوره ابراهیم رو دقت داشته باشیم، دوباره تلاوت کنیم. هازا بلاغ للناس ولینذروا بهی، صحبت انذار است و باز به دنبالش البته ولیعلموا انما هو اله واحد ولیذکر اولو الالباب. اینجا اون تذکر لعلهم یتذکرون که به دنبال بیان و مشتقاتش داشتیم حضور داره. به جای تعقلون اولو الالباب، تعبیر اولو الالباب اینجا حضور داره. اولو الالباب در بیان قرآن همون تعقل کنندگانند که در مسیر به کار گرفتن عقل، در مسیر درست اندیشیدن و جامع تر از یک بررسی عقلی ابزاری ساده به قول معروف دو تا چهار تا تفکر کردن، چون اونجا دیدیم یتذکرون داریم، تتفکرون داریم، تعقلون هم داریم. مجموعه اینها اگر شما آیات مشتمل بر اولوالالباب رو در قرآن تحقیق کنید، اون آیات و سیاقهاشون رو با روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم تحقیق بکنید، خواهید دید که یکی از حاصل مطلب های عبارت از این است که عنوان اولوالالباب بیان کننده جمع شدن همه اونها با همه، تعقل و تذکر و تفکر و در مسیر هدایت عملا حرکت کردن و ارتقا یابنده بودن و کیفیت دائما بهتر شدن و بصیرت و اینها همه وقتی جمع می شوند اینا اوصاف اولوالالباب. اولوالالباب کسانی هستند که همه اینها رو دارن و اساس این اوصاف رو، اساس این بازتاب ها رو از بیان بودن قرآن دارن. حالا این بیان عنوان بلاغ بهش داده می شود و به دنبالش انذار مطرحه، یعنی دیگه الان صرف سازندگی تفکر، آگاهی بخشی و زمینه برای به کار گرفتن عقل و اینها فقط اینا نیست، لیون ضروبهی کاملا جنبه جدی و عملی پیدا میکنه. قرار است انذار بکند قرآن. قرآن وقتی میتواند انذار بکند که بیانش تبدیل به بلاغ بشود. چه وقت تبدیل به بلاغ میشود؟ خود جایگزینی این دو کلمه نشون میدن که ریشه بلغه وقتی مقایسه بشود با ریشه بیان، بیان و بلاغ، تفاوتش مشخص می شود که اون روشن شدنه و بلاغ رسیدن به کسانی است که باید برسد. یا ایها الرسول، آیه 67 سوره مائده مشهور به آیه تبلیغ، آیت التبلیغ، یا ایها الرسول بلغ ما انذر الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. باید بیانی که پیامبر اکرم از جانب خدا مأمور بودند که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، این بیان باید برسد به بلاغ و به گونه ای عمل بشود از سوی پیامبر اکرم که علاوه بر بیان، که شاید این صحیح نباشه در ادامه بیان، دقیق تر بگیم در ادامه بیان برسد به بلاغ و از گذرگاه بلاغ بگذره، برسه به مخاطبین، دریافت بکنن. این همون چیزی است که در جلسات آغازین این سلسله نشست ها ما در پرتو بیان حدیث شریف نبوی، حسین منی و انا من حسین، که این گفتگوها رو باش آغاز کردیم، به چند شکل این توجه و تأکید رو بهش پرداختیم که این قضیه یعنی بلاغ شدن بیان قرآن و به مرحله بلاغ رسیدن بیان قرآن برای بسیاری از مسلمانان نخستین منتظر ماند تا برسد به عاشورا، برسد به نهضت حسینی، و تا عملا نهضت حسینی اتفاق نیفتاد، تا عملا عاشورا واقع نشد و این بره از تاریخ که حدود نیم قرن 50 سال بعد از تقریبا آغاز اسلام و بعد از عهد رسالت شکل گرفت، تا این عاشورا و کربلا مطرح نشد، برای بسیاری همچنان قرآن علارغم اینکه بیان خودش رو داشت، که البته به شکل‌های مختلف بررسی کردیم در حد توان و امکانمون، که این بیان هم خیلی بیان جامعه هنوز نشده بود، هنوز بیان مؤثری نبود، همون جام به نحوی میخواستیم بگیم که هنوز به مرحله بلاغ نرسیده بود. حالا با تعبیر هازا بلاغون لناس برای دنبال همون مطلب هستیم، با روشنی بیشتری که وقتی بیان قرآن، بیان اسلام از سوی پیامبر اکرم، بیان اسلام محمدی صلوات الله علیه و آله طاهرین میرسد به نهضت حسینی، بیان قرآن میشود بلاغ، بیان اسلام میشود بلاغ، دیگر آنچنان به مردم میرسد که عنوان بلاغ رو داره، دیگه پیام رسیده است. تاریخ به ما نشون میده هرچی بیشتر به قول علما ما مقتل خانی داشته باشیم، مقتلها یعنی اون منابعی که شرح چگونگی وقایع عاشورا رو به خصوص دارند، وقایع کربلا رو از مقدماتش تا مؤخراتش تا داستانهای مربوط به شام و کوفه و بازگشت اهل بیت به مدینه و وقایع نزدیک به عاشورا تا سالهای 64 و 65 و 66 هجری، قیام مختار و غیره، و همچنین از قبلش، از چند سالی قبل از سال 60 هجری، هرچی بیشتر ما اینها رو مطالعه بکنیم بیشتر این مسئله رو میبینیم، شواهد فراوانش در کنار هم به چشم ما میآیند که قرآن دارد بیانش، اسلام دارد بیانش به بلاغ میرسه، یعنی تازه مردم دارن متوجه میشوند که اسلام چیست، تازه دارن متوجه میشوند که قرآن چه میگوید، و مهمتر از این که قرآن چه میگوید چه میخواهد، چون بیان حد اکثر انتظارش از مخاطب این است که مخاطب بفهمد که مطلبی وجود داره و این مطلب براش روشن بشود، بیان رنی روشن شدن مطلب. ولی مخاطب بلاغ ازش این انتظار هست، و بلاغ به این منظور است که در زندگی خودش مخاطب نشان بدهد که اون بیان رو از گذرگاه بلاغ دریافت کرده، بهش رسیده. بلاغ معنای لغویش رسیدنه، اون بلوغی که ما داریم این رسیدن به یک حدی از توانمندی جسمی و عقلی و روحی و عصبی و غیره که بهش دوران بلوغ میگیم، به همین دلیل اسمش دوران بلوغه، که شخص میرسد به اون توانهایی که از قبل نداشته، نرسیده بوده، الان رسیده، الان مراحل به او رسیده و او هم به اون مراحل رسیده، میگیم دوران بلوغ. بلاغ هم خانواده همین کلمه بلوغه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این تبدیل شدن بیان به بلاغ در حد مهم است که اگر انجام نشود رسالت انجام نشده است، که البته از یک نگاه و با یک بررسی با شواهد نقلی و عقلیش بله بیان شده است، قابل بیان است که و قابل دفاع است، به اصطلاح دانشگاهیش کاملا قابل دفاع است که پیغمبر اکرم هیچ کوتاهی نکردند و تبیین اسلام رو، تبلیغ اسلام رو تا بالاترین حد ممکن و در حد لازم که مأموریتشون از جانب خدا بود، و یعلمهم الکتاب و الحکمه لتبین الناس ما نزل الیهم، اینا رو انجام دادن. در این حال انقدر شواهد فراوان است بر این که اگر انجام شده است، پس چرا اینجا اینطوریه؟ اگر انجام شده است چرا اینا هنوز مسلمونن ولی نمیفهمند که اسلام چیه؟ اگر چنین است که پیامبر اکرم کار رو به پایان رسانیدن، پس چرا این همه خلع، این همه نارسایی، این همه نابسامانی، این همه کم و کسری در اسلامیت مسلمون ها وجود داره؟ این همان است که با بیانهایی مثل حسین منی و انا من حسین و ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات پیغمبر اکرم بیان فرموده بودند که ناگزیر کمال این بلاغ، کامل تر شدن اکملت لکم دینکم، عینی تر شدن کمال و اکمال دین، عینی تر شدن اتمام نعمت اسلام و قرآن، اینا همه با نهضت حسینی انجام شد. اینا همه کارهایی است که در نهضت حسینی انجام شد و به جای پیامبر اکرم امام حسین علیه السلام انجام میدادند که تعبیر حسین و منی و انا من حسین همین بود، که حسین در جایی قرار میگیرد که عین من عمل میکند، کارهایی را انجام میدهد به طور مشخص که کارهایی است که من انجام میدهم، تکراری است، تأکیدی است از من حسین، تکراری است از رسول الله، که ضرورت داشته است که این تکرار اتفاق بیفتد، که اگه این تکرار نمیشد، اگر رسول الله در قامت حسین ابن علی از نو قیام نمی فرمود و قرآن از نو باز تلاوت نمی شد و قرآن از نو حتی نازل به تعبیر صحیح تخصصی نمی شد، بلاغ قرآن بلکه حتی بیان قرآن تمام نبود، آنچنان که باید و شاید تمام نبود، یعنی آنچنان که باید پاسخگو باشد تمام نبود. الیوم اکملت لکم دینکم، بله 1400-500 سال تحقیق می شود، بررسی می شود که دین در عهد رسالت از هر جهت کامل شد، اتممت علیکم نعمتی بیشک انجام شد و رضیت لکم الاسلام دینا دقیقا محقق شد، ولی انتظاراتی، منتظر ماندنهایی وجود داشت که در نهضت حسینی باید شکل میگرفت. وقت اینجا یک مطلب بسیار قابل توجه عبارت از این است که متن نهضت حسینی درست مثل یک متن باید دیده شود، تأکید بر کلمه متن، متن نهضت حسینی یعنی تمام جوانب، تمام مؤلفه ها، تمام خطوط اصلی فرعی، درست مثل قرآن، درست مثل یک مصحف که قرآن قراره درش تلاوت بشود، باید دیده بشود و تلاوت بشود، قرائت بشود از نو، تا اسلام آنچنان که هست خودش رو نشان بدهد، تا قرآن آنچنان که باید و شاید بیان و بلاغ بشود و پاسخگوییش تحقق پیدا بکند. به عبارت دیگه نهضت حضرت امام حسین از آغاز تا انجامش که اشاره کردیم که مثل یک مصحف آغاز و انجام دارد و اون آغاز و انجام ها رو بیان کردیم که چگونه باید دیده بشود، وقتی این چنین نهضت حسینی بررسی بشود، مثل اسوه حسنه رسول الله که متن و مجموعه عهد رسالت از آغاز تا انجام، از لحظه بعثت تا لحظه رحلت پیامبر اکرم باید بررسی میشد تا لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه معنادار بشود، تا سنت رسول الله که بیانگر کلام الله است، بیانگر قرآن کریم است، فعال بشود و قرآن کریم رو بیان بکند و به بلاغ برساند، تبلیغ قرآن انجام بشود. نهضت حسینی هم همین طور است، این اون میتونه عمل کنه، نمیتواند، این چنین هست و باید کسانی که اسلام براشون مطرح است، کسانی که دغدغه اسلام رو دارند و اینا، اصلا مسئله با این که این توضیح واضح هست، ولی ظاهرا باید گفت که اصلا مسئله فرقه و مذهب و اینها نیست، بحث خود اسلام است. اگر اسلام قراره بیان بشود، اگر اسلام قراره در قیافه بلاغ که بتواند برسد، بتواند انذار بکند، بتواند حرکت ایجاد کند، مسلمان بسازد، مسلمان رو راه بیندازد، مسلمان رو در جهت صراط مستقیم اسلام فعال بکند، قرآن باید در مصحف حسینی تلاوت بشود، اسوه حسنه رسول الله باید در نهضت حسینی از نو باز بیان بشود، باز بلاغ بشود، باز خوانی بشود، باز تلاوت بشود در نهضت حسینی. حالا ما مسائلی که اینجا داریم یکی دوتا نیست. بنده خدا گفت اگر دردم یکی بودی چه بودی، اگر غم اندکی بودی چه بودی. یکی دوتا نیست، یکی از مسائل مهم ما، یکی از چالش‌های تاریخی و فرهنگی مهم ما در عالم اسلام و در ارتباط با اسلام و اسلام شناسی این است که باور به اسوه حسنه رسول الله باور پررنگی نیست. قرآن صریحا می‌فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الآخر و ذکر الله کثیرا، که با توجه به سیاق سوره احزاب این عبارات آغاز یک تومار مشخصات اسلام و مسلمین است، آنچنان که خدا می‌خواهد. و خدا صریحا داره می‌فرماید که اسوه حسنه برای اسلام، اسلامی که ان الدین عند الله الاسلام، و اسلامی که خدا از شما مردم و یا ایها الذین آمنو و مسلمین می‌خواهد، اسوه حسنه رسول الله اساس اونه، سنت رسول الله اساس اونه. بسیاری از مسلمان ها در همین مسئله واقعا مشکل دارن، یعنی سنت رسول الله رو محترم می شمارن، همونطوری که مقام معظم رهبری سالها قبل فرمودن که ملت ما، البته بقیه ملت‌های مسلمان و مسلمانان کشورهای دیگر هم خیلی با این زمینه‌شون فرق نداره، ملت ما فرمودن که قرآن رو، همه قرآن رو تکریم می‌کنن، ولی قلیلی از ملت ما قرآن می‌خوانن و عده قلیل‌تری در قرآن تدبر می‌کنن. در مورد اسوه حسنه رسول الله هم چنین است، دقیقاً چنین است، یعنی همه مسلمین رسول الله رو تکریم میکنن، وقتی نام محمد رسول الله برده میشود همه مطابق سنت اسلامی صلوات میفرستن، صلوات فرستادن رو ترک نمیکنن، سنت در عین اینکه به عقیده بعضی از علمای اسلامی مستحب است، مستحب تک کردنی نیست، بقیه علمای اسلامی هم که واجب می دانن. واجب است، مثل نماز واجب است، همطور که اذان گفته می شه نماز واجب می شود، نام پیامبر اکرم هم، نام نه اوصاف و القاب پیامبر اکرم، نام پیامبر اکرم هم که برده می شود، دو نام پیامبر اکرم که در قرآن آمده است، صلوات به نظر عده‌ای از علمای اسلامی و غالب علمای اسلامی میشه به نحوی گفت که باز مسئله مذهب هم در کار نیست، صلوات فرستادن بر رسول اکرم رو واجب میدانن. این در مرحله تکریم و قدر شناسی این چنی نیست، ولی اونجا که باید حاکم کنن اسوه حسنه رسول الله رو بر زندگیشون، بر سیاستشون، بر اقتصادشون، بر حکومتشون، بر جامعهشون، بر قانون اساسیشون و اصلا قانون اساسیشون بشود قرآن و سنت، که به تعبیر کسانی هم که انقلت میگذارن روی انی تارکن فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی، میگن نسخه بدلش کتاب الله و سنتی از خیلی خوب، سنت مگه غیر از اطرت است؟ سنت رو شما بیاورید و در کنار کتاب الله قرار بدهید میشود اطرت. سنت رسول الله رو شما کجا میخواید پیدا کنید جز در زندگی و نهج البلاغه و بیان و بلاغ و به خصوص حکومت مولا علی علیه السلام؟ کجا میخواید پیدا کنید غیر از اینجا؟ میشه اطرت، فرقی نمیکنه چه کتاب الله و سنتی باشه، چه کتاب الله و اطرتی باشه. دعوای اصلی جای دیگری است. دعوای اصلی در همون خودخواهی هاست، خودمحوری هاست، نمک ناشناسی هاست، که نمکدان شکستن ها رو هم طبعا با خودش داره. قضیه اون کفران نعمت خداست که در همین سوره ابراهیم یکی از فرازها همینه: و از تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. بحث کفران نعمتهای الهی است. تو همین سوره مفصل مطرح است که نعمت انبیا رو مردم کفران کردن، نعمت دعوت انبیا رو قدر نشناختن، شکرانش رو به جا نیاوردن. تو همین سوره است که به انبیا گفتن لنخرجن نکن من قریتنا. پدیده اخراج امام حسین عملاً از اون تعبیر معمولی که هست رایج، از مدینه جدشان و از زادگاهشان و از وطنشان و بعد هم از زادگاه جدشان که مکه است و هر قریه‌ای که امام حسین علیه السلام بخواهد در اون اقامت کند، به اون میگویند که از اینجا برو. این حرفی است که سوره ابراهیم به ما میگوید، اصلا تازگی نداره. و قال الذين كفروا لرسلهم، این مسئله تاریخی مستمر. و قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، یا باید بیاید به کیش ما این مسائل بسیارش تازگی نداره، ولی وقتی که سنت پیامبر اکرم، بیانهای قرآن کریم میآید در مصحف حسینی باز تلاوت می شود و در تاریخ عاشورا، تاریخ کربلا و سازوکار سامانه نهضت حسینی از نو دیده می شود، این بلاغ محکمی پیدا می کنه، بلاغ سازنده ای پیدا می کنه و وضعیتی به خودش می گیرد که قابل مقایسه با قبل نیست. البته همون چالش هایی که عمدش رو اشاره کردیم با سنت و سیره پیغمبر اکرم وجود داره، شما میبینید که در همون 50 سال نخستین و در دهه‌های نخستین اون 50 سال بعد از وفات خلیفه دوم به مولا علی علیه السلام پیشنهاد می شود که ما حاضریم شما رو امیر مسلمین گردانیم، امور مسلمین، امور اسلام و مسلمین رو به دست شما بسپاریم، مشروط به این که شما به سیره شیخین عمل کنید. مولا علیه السلام می فرمیند که این چیزی ممکن نیست، من به کتاب خدا عمل می کنم و به سیره پیامبر اکرم و آنچه خودم از قرآن در می آورم. این مسئله رو ما اونجا هم داریم. حالا نظیر مسئله‌ای هم که در نظیر مسئله‌ای که در حاکمیت و مرجعیت سنت رسول الله هرچند به اختصار مطرح کردیم ولی روشن شد که چه چالش بزرگی است، در مورد نهضت حسینی علیه السلام هم هست. ما بازتر شدن مطلب رو ناچاریم منتظر باشیم به توفیق الهی در بحث‌های بعدی، چه بسا بخشیش در همون نشست آتی در ذیل عنوان این رستخیز عام بتونیم به بیانش بپردازیم. ما مسائل متعددی در اینجا داریم. یکی از مسائلش همین است که نمیخواهند بسیاری بپذیرند که متن نهضت حسینی اولا به طور تمام قد و کامل بیانگر از ابتدا تا انتها و صفر تا صد اسوه حسنه رسول الله است و تفسیر صفر تا صد قرآن کریم است. بسیارند کسانی که نمیپذیرند یا نمیخواهند بپذیرند. یه چالش بسیار اساسی است. یعنی ما نمیتونیم به راحتی به عنوان یک مطلب مسلم بگیم نهضت حسینی و تاریخ عاشورا و زندگی ابا عبدالله الحسین علیه السلام و فرزندان و یاران و دست پروردگانشان تفسیر کامل جامع اسوه حسنه رسول الله است یا تفسیر دارای بیان و بلاغ قرآن کریم است، بیان قرآن است، بلاغ قرآن است، بیان اسلام است، بلاغ اسلام است. اینها رو منتظر میگذاریم بیشتر برای گفتگوهای بعدیمون. امروز به این قسمتش فقط بپردازیم که مثل قرآن که یحرفون الکلمه عن مواضعه در ارتباط باش مطرح است، نهضت حسینی هم دچار این مسئله بوده است و هست و میتواند باشد. بعضی از جوانبش رو بعداً بیشتر باز خواهیم کرد که چگونه نهضت حسینی در متن یا در ترجمه یا در تفسیر تحریف شده است. متاسفانه در جایی که ما در قرآن کریم به طور یقینی قطعی هیچ جا به جایی متنی، هیچ کسر و کم و کسر متنی، هیچ افزایش و کاهش متنی نداریم، در متن نهضت حسینی که میخواییم اون رو و باید اون رو برای تفسیر قرآن مورد بازخوانی قرار بدیم، متأسفانه این مسئله هم داریم. امروز ما فقط بتونیم به این بپردازیم در دقایقی و بقیه بحثا رو منتظر بگذاریم. متن نهضت حسینی دچار تحریف شده است، همون تحریفی که در ارتباط با متن قرآن همه مسلمین معتقدند و دلایل و شواهد فراوان عقلی و نقلی حاکم است بر این که به هیچ وجه جابجایی و دستخوردگی ندارد و پیامبر اکرم قبل از رحلتشون همین قرآن رو به همین صورت از بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه کتاب تا سین و ناس به صورت مقروء و به صورت مکتوب به طور خاطر جمع تحویل مسلمین دادن. انی تارکن فیکم الصالحین کتاب الله و اطرتی کتاب الله رو کامل و جامع و غیر قابل هیچ تغییر و تبدیلی در میان مسلمان ها به یادگار گذاشتن. ولی متن نهضت حسینی خود متنش دچار تحریف های اساسی شده است. من امروز دو نمونه از این تحریف رو طبعا با اختصار بهش میپردازم که وقتی میگیم مقتل خانی بکنیم، نه اینکه اشاره کردم که جوانب مختلف داره و بهش خواهیم پرداخت. وقتی مقتل خانی مؤثر واقع می شود، وقتی بررسی نهضت حسینی در جهت خودش قرار می گیره و منذر می شود، انذار می کند، حرکت در میان مسلمانان ایجاد می کنه، راه رو به مسلمانان نشان می ده، علم زندگی بهشون می ده، درس زندگی بهشون می ده، سبک زندگی یادشون می ده که اولا متنش تحقیق شده باشد، متنش از تحریف ها پیراسته شده باشد، تحریف هایی که کاملا گاهی اساسی است، اینا با تحقیق، با مطالعه، با بررسی مورد توجه قرار بگیرد. مقتل خانی این چنینی است، نه آنچنان که در تاریخ عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام هست. شما در گفتارهای و نوشتارهای مرحوم استاد شهید مطهری هم دارید، آشنا هستید که روزخانی رو ایشون وقتی مطرح می کند، تاریخ قضیه هم همینه که چرا به روزخانی گفتن. بعضی دیده شد در سالهای قبل، الحمدلله دیگه کمرنگ شده است، که می گفتن روزه با سادزاد نیست، چون روزه با زاده برادر ساد وقتی نوشته میشه یعنی باغ، روزه خانی یعنی باغ رو بخونن معنی نداره. پس روزه به زه هست، غافل از این که وقتی می نوشتن بعضی که خیلی دیگه بیش از حد مقید بودن می نوشتن روزه خانی، همه می خوندن روزه خانی. بعد چون روزه رو معمولاً با کلمه خاری تو ذهنشون داشتن، اینجا نوشته روزه خاری، در صورتی که منظور روزه بود بازه به شکل روزه در آمد. این اصلا حرف صحیحی نبود. استاد شهید مطهری هم این مطلب دقیق تاریخی رو بیان کردن. یه علت این پیدا شدن تعبیر روزه خانی این بوده است که کتابی بوده است به نام روزت و شهدا، اسم کتاب یعنی باغ شهیدان، مثل تعبیراتی که ما در فضاهای انقلاب اسلامی داریم که اینا عناصر فرهنگی انقلاب اسلامی هستن. نظیر اون در سامانه عزاداری امام حسین هم خب تألیف کتاب ها رساله ها کتابی نوشته شده بوده است به فارسی به نام روزت و شهدا، هنوزم هست. و اوائل که این مجالس روزخانی تشکیل شده، به این صورت تشکیل شده که شخص روزخان کتاب روزت و شهدا رو برم داشته، می رفته بالای منبر می شسته، می خوانده و مردم می شنیدن و می گریستن. این نکته رو برای این گفتم که منظور هرچند از روزخانی شروع شده باشد، مرحوم استاد شهید مطهری هم به شیوه های مختلف از جوانب مختلف به این بحث ها در حماسه حسینی و دیگر گفتارها و نوشتارهاشون پرداختن که این حد اصلا حد قابل قبولی نبود. مقتل خانی بله، ولی این که دیگه تبدیل بشود به روزه خانی و یک کتابی در حد روزت و شهدا که یک انتقاد زمینی دارن مرحوم استاد شهید مطهری و درستم هست و ما در بحثمون انشاءالله به شکل دیگری خواهیم داشت که یکی از مسائل عمده کتابها یا کارهای غیر کتابی نظیر روزات و شهدا، مسئله عمده‌ای که میتونه داشته باشه گزینشی برخورد کردنه، که بیان از نهضت حسینی علیه السلام فقط مواردی که تیر و شمشیر و نیزه و خنجر و قتل و جرح و مجروح شدن و به زمین افتادن و آه و ناله و اینهاست، اینا رو گزینش کنیم، یه مجموعه درست کنیم بشه روزت و شهدا یا امثال اون، که کم کم دارید شما زمینه بحثای آینده رو میسنجید که بتونید ببینید اگه که واقعا حوصله این بحث ها رو ندارید، خب از قبل بدانید که چگونه است. این بحث ها همه به همین صورت ها لازمه، تمام جوانش باید بحث بشه. مقتل خانی نه روز خانی، و مقتل خانی یعنی کل نهضت حسینی ها به صورت یک متن خوانده بشود، جوانب این متن بررسی بشود، عبارت به عبارت، روایت به روایت تحقیق بشود، دقت بشود. و اولین دقت که امروز میخواییم برش متمرکز باشیم اینه که تحریف های اصلی کنار برود. یکی از این تحریف ها در داستان قتل و شهادت فرزند بزرگ حضرت امام حسین علی اکبر است که من به جزئیاتش باز نمیخوام وارد بشم، به این قسمتش کار دارم که مقاتلی که مقتلهایی که شهادت حضرت علی اکبر رو بردن انقدر به تأخیر انداختن تا رسیده است به قبل از شهادت خود حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یک تحریف اساسی در مقتل ایجاد کردند که میتونه بازتابهای منفی متعددی داشته باشه که الان طبعا به اونا نمیتونیم بپردازیم، ولی نحوهی که من بیان میکنم دقت بفرمایید میتونه نشون بده که چه بازتابهای منفی و نابسامانی میتونه به وجود بیاره. در بعضی مقتلها که الان نمونش هم اینجا روی میز هست، شهادت علی اکبر رو به عنوان آخرین نفری که به میدان جنگ میره قبل از خود حضرت ابا عبدالله الحسین که تأکید میشود دیگه هیچ کس نیست غیر از ایشون، و قضیه وداع امام حسین با حضرت سجاد رضی الله السلام مطرح میشود، قبلش قرار میدن شهادت حضرت علی اکبر رو. در صورتی که همینجا بگیم که وقتی گفتیم تحقیق، یعنی تحقیق متون زیارتی، زیارات، تحقیق متون حدیثی، تحقیق متون تاریخی، اینها همه باید انجام بشود به اضافه تحلیل عقلی آگاهانه با استناد به و در پرتو قرائت و تلاوت قرآن و گفتمان اساسی قرآنی. در زیارت حضرت علی اکبر علیه السلام که من به یاد دارم مکرر در محضر علمای اعلام که بودیم که در زمان کودکی و نوجوانی ما علمای بزرگ با افتخار روزه می‌خواندند، با افتخار مرثیه می‌خواندند، به خصوص در تاسوعا و عاشورا رسماً مرثیه می‌خواندند، رسماً مرثیه می‌خواندند، و بعضی مقیدتر بودند که حتی شبیه مرثیه خوان‌ها هم مرثیه بخوانند که مطمئن باشند که این کار رو انجام دادن. من مکرر در محضر این عالمان بزرگ، علمای عاملین و علمای طراز اول زمان خودشون، مکرر به یاد دارم که در شهادت حضرت علی اکبر این عبارت رو از زیارت حضرت علی اکبر که در زیارتنامه ها هم هست در کربلا خونده می شود، در مقابل اون قسمتی که از ذریح شش گوشه حضرت امام حسین متعلق به حضرت علی اکبر است، این عبارت اونجا هست: السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل. یعنی اولین شهید، اولین کسی که به میدان جنگ رفته است، البته از بنی هاشم، از خاندان رسول الله، چون تا زمانی که آخرین فرد اصحاب پیامبر، اصحاب امام حسین علیه السلام هنوز کشته نشده بودند، اصحاب پیغمبر، اصحاب از تبع عبدالله حسین هرگز راضی نمی‌شدند که زنده باشند و یکی از خیشان، فرزندان، برادران و نزدیکان حضرت ابا عبدالله حسین به میدان جنگ برن و کشته بشن. این برنامه اصحاب امام حسین بود. اینکه من به پیروی از سنت بعضی از علمای محقق، از محققین، از علما که در محضرشون بوده ایم، اصحاب الحسین رو در زیارت بر اولاد الحسین مقدم می‌دارم، این بسیار نکته ظریف حساسی است. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین که حضرت سجادن، یعنی امام معصوم بعد از حضرت سید الشهدا علیه السلام، طبعا جایگاه اختصاصی خودشون رو دارن. بعد بین اصحاب الحسین و اولاد الحسین ما علمایی رو در محضرشون بودیم که تأکید داشتن بر اینکه اصحاب الحسین رو در این سلام باید بر اولاد الحسین مقدم داشت. اصحاب حسین همون کسانی هستند که تا آخرین قطره های خون آخرین نفرشون در میدان کربلا به زمین ریخته نشد، حاضر نشدند که از نزدیکان و عزیزان، خیشاوندان حضرت امام حسین، و همین است که حضرت امام حسین درباره اصحابشون فرمیان: ما رأیتو اصحابن ابر و اوفا من اصحابی. من هیچ جا سراغ ندارم، ندیدم، نشنیدم که اصحاب کسی مهربانتر و خوشمعامله تر و پاکباخته تر در ارتباط با اون کس باشند که اصحاب من با من هستند. این کاری بود که رقم زدن، حماسه انسانی اسلامی که رقم زدن، که به حساب پاسداشت جایگاه حضرت امام حسین علیه السلام حاضر نشدن از فرزندان و برادران و نزدیکان، تا زمانی که دیگه از اصحاب هیچ کس نبود، نوبت رسید به خود خاندان امام حسین، خاندان علی، خاندان عقیل، قاسم ابن الحسن و غیره. اولین کسی که میره میدان در این مجموعه، در این جمع و در این فهرست از شهدای کربلا، السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل. این یک. دوم این که باز با همون استنادها که عبارتهاش رو تکرار نمی کنم و به عنوان شاهد عینی روایت کننده تحقیق‌های دقیق در نهضت حسینی و مقتلخانی عالمانه هستم در این قسمت‌ها، زمان و چگونگی شهادت حضرت ابوالفضل العباس است که باز به اختصار ناگزیریم برگزار بکنیم، ولی اختصاری که اگه دقت کنید میتوانید به دنبال مطالب و زمینه‌های جانبیش و حواشی و تفسیرش هم برید. این چیزی که بسیار رواج داره که در روز عاشورا، به خصوص در اون مراسم و در جاهایی که از شهدای مختلف یاد می کنن و مقتل شهدای مختلف رو می خوانن، در مورد حضرت ابوالفضل عباس هم در روز عاشورا شهادت ایشون رو مطرح میکنن، این یک تحریف اساسی است. در روز عاشورا یکی از سندهای شگفت، یکی از سندهای بسیار مهم و قابل توجه تاریخ عاشورا و نهضت حسینی، اون قربت سندی است که اون قربت شدید حضرت ابا عبدالله الحسین رو نشان میدهد به حساب نبودن عباس در لشکر حضرت امام حسین. وقتی طلوع آفتاب صبح عاشورا رو اردوگاه امام حسین و لشکریان کربلا مشاهده میکنن، همه کسانی که این طرف و اون طرف در کربلا حاضرن، عباس ابن علی دیگه حضور نداره. حضرت ابوالفضل العباس در اردوگاه امام حسین نیست. من مکرر روایت دقیق میکنم از محققین و علما در این در مسائل مقتل حسینی که میگفتن این داستان این که حضرت امام حسین صبح عاشورا میمنه درست کردن، میسره درست کردن، قلب لشکر طراحی کردن، علم رو به دست عباس ابن علی حضرت ابوالفضل علیه السلام دادن، داستان سازی بیش نیست. شدت قربت حضرت امام حسین رو که اگر کسی فقط صبح عاشورا تصور کند، تصور کند، در حد خودش تو ذهنش سیر بدهد که صبح عاشوراست در اون موقعیت، حالا هر قدری که توان تصور اون صحنه هولناک رو داره، و عباس ابن علی هم جزو یاران امام حسین نیست، حتی شب عاشورا، شب عاشورا حضرت عباس حضور ندارد. اینا دلایل متعدد داره. شب عاشورا هم حضور ندارد در اردوگاه حضرت امام حسین. حضرت ابوالفضل العباس اصلا به میدان نیامده است. تمام جسارت و جرأتی که لشکر ترسوی بزدل بیشهامت فاقد شجاعت علی رغم اون دلاوری های ظاهریشون و اون بزن بهادری هایی که میخواستن ادعا کنن و نشان بدهند، یکی از کارهای اساسی تاریخ کربلا این بود که نشان داد که این ادعاهای توهی، این رزمندگی های فقط صرفاً ادعا، سرندر پا سلاح پوشیدن، اون زره ها، اون خنجرها، اون چمشیرها، ولی از اون طرف در مقابل حمله یاران امام حسین، در مقابل حمله فرزندان امام حسین مثل حضرت علی اکبر، اینا تعبیر درست تاریخ این است که تعبیر جا افتاده تاریخ این است که مثل برگ خزان روی زمین می ریختن، یکی دوتا نبودن. در این میان حضرت ابوالفضل عباس موقعیتی داشتند که تا زمانی که حضرت ابوالفضل عباس، یعنی تا حدود غروب تاسوعا و هنوز شب عاشورا شروع نشده، در میان یاران امام حسین بودن، اینا به هیچ وجه آسایش و آرامشی نداشتن، خیلی دلواپس بودن. همه دلواپسی اساسشون این بود که همه لشکر حسین ابن علی و یاران حسین ابن علی که اونها رو هم یک به یک می شناختن، حبیب ابن مظاهر رو وقتی افزوده شد به اردوگاه حضرت امام حسین می دانستن که با کی مواجه خواهند بود، مسلم ابن اوسجه رو می شناختن، سوابق رزمندگی و جنگی اینها رو می دانستن، می دانستن که این آدم ها پیر و جوان ندارن، زهیر ابن قین بجلی رو می دانستن و غیره و غیره، ولی هیچ کدوم با تعبیراتشون هم هست که میدانیم ما با چه کسانی مواجهیم. همه اینها یک طرف، حضرت ابوالفضل العباس یک طرف، که اینا تمام هم مسئله شون این بود که اگر ابوالفضل به میدان بیاید ما در مقابل ابوالفضل عباس به هیچ وجه نمیتونیم عرض اندامی داشته باشیم. چه کردن؟ حقیقت تاریخ آشوا این است که ناجوان مردانه در ساعات و چه بسا لحظات آخر روز تاسوعا همون حالتهای غروب و نزدیک غروب و هنوز شب نشده، بعد از اون داستان مهلت گرفتن حضرت امام حسین توسط حضرت عباس از لشکر عمر سعد برای اینکه تا فردا صبح تعرض نکنند و به فردا صبح موکول بشود، بعد از این قضیه زمان شهادت حضرت ابوالفضل عباس است، به صورت یک ترور ناجوان مردانه با حملاتی که به هیچ وجه حضرت ابوالفضل عباس نه انتظار اون حملات رو داشتن، که اگر انتظارش رو می داشتن شجاعت و جنگ آزمودگی حضرت ابوالفضل به حدی بود که پیشاپیش پیشبینی می کرد، ولی در شرایطی ترور کردن که کم و بیش تفصیلات زیادترش تو ذهن همه هست، و دقیقا در بیشه هایی که یعنی درختزار سر به هم آورده‌ای که نزدیک شط فرات هست، و این بیشه ها یعنی این درختزار ها بین فرات و بین اردوگاه حضرت امام حسین فاصله است، در اون ساعت آنچنانی در اون وضعیت با حملات از پشت و ناگهانی و بدون مقدمه دست راست حضرت ابوالفضل رو جدا کردن، دیگری جسارتش افزوده شد دست چپ رو، از دور نه از نزدیک، کسی در حواشی حتی در یک فاصله قابل توجه حضرت ابوالفضل عباس اگر ظاهر می شد قطعا مثل دیگران سر به تنش نمی ماند و او بود که متلاشی می شد و روی زمین جسدش پراکنده می شد، ولی به این شکل جوان ناجوان مردانه آمدند و حضرت ابوالفضل عباس رو شهید کردند. یکی از اون سندها ابیاتی است که حضرت امام حسین در شب عاشورا زمزمه می کردند و در متون حدیثی و تاریخی ما ثبت شده، که من چون قصد نداشتم که تا نزدیک به این جلسه قصد نداشتم که این مسئله رو مطرح کنم و زمینه بحث به گونه دیگری بود، بعید می دونستم از اینجا رد بشه، من فقط یک مصرعش یادمه و توضیح بقیه مصرعها که در اون اشعار حضرت امام حسین علیه السلام در دل شب عاشورا که دارن با اون حالت نگرانی خودشون گاه به گاه میان حراست میکنن از خیمه های زن و بچه و اطرافیانشون، میفرمین الیوم، خطاب به حضرت ابوالفضل عباس خطاب میکنند که الیوم نامت اعیونون بکلم تنم عباس، و عباس ابن علی برادر گرامیشون راز و نیاز میکنند، میگن امشب اون چشمهایی که این چند شب قبل نخوابیده بودن از ترس و وحشت حضور تو در کنار من، امشب با خیال راحت خوابیدن. اما مصرع بعدیش که من متاسفانه در حافظه نتونستم برگردانم، عکس اینه که چشمهایی که در این شبهای گذشته، درسته که عرصه جنگ بود، درسته که وضعیت خیلی هولناکی بود، ولی به حساب حضور عباس ابن علی، به حساب حضور ابوالفضل العباس در کنار حضرت ابو عبدالله الحسین، همه این همراهان حضرت امام حسین، مرد و زن، زنها، بچه ها، با خیال راحت می خوابیدن، می گفتن ابوالفضل العباس هست. حضرت سید الشهدا می‌فرمایند، خطاب به عباس ابن علی می‌فرمایند که امشب اون چشم‌ها دیگه خواب ندارن، چون هر لحظه بخواد چشمشون گرم بشه یادشون میاد که دیگه حریمه و اردوگاه حضرت امام حسین، دیگه مدافعی مثل عباس ابن علی، مثل ابوالفضل العباس ندارد و دیگه ترس و وحشت به اونا اجازه خوابیدن نمیدهد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین و علی اولاد الحسین. در اختیار سروران هستیم با ادامه این نشست پنجم و انشالله نشست ششم با عنوان این رستخیز عام که برگرفته از بند اول 12 بند مولانا محتشم کاشانی قدس سره هست. این رستخیز عام که نامش محرم است.
بسم الله علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه این تحریفات عاشورا که فرمودین، راستش من یه چیزی شنیدم می‌خواستم بپرسم که درست هست یا نه، که تعداد شهدای کربلا واقعا 72 نفر بوده، تعداد شهدا از طرف سپاه امام حسین، یا من شنیدم که بیشتر از این بوده، و اینکه طرف مقابل چه تعداد کشته شدن، اینم سوال بود که بود. چون به نظر میاد که مثلا اینجوری که گفته میشه مثلا هر نفر از سپاه امام حسین مثلا شاید ده ها نفر رو هلاک کردن، ولی گویا من چیزی دیگه شنیدم، یعنی تعداد کشته شده های سپاه دشمن کمتر بود.
در حدی که من مطرح کردم که بسیار متعدد بودند، یعنی پرشمار بودند کسانی که از لشکر عمر سعد و لشکر شمر که اضافه شد به لشکر عمر سعد توسط یاران امام حسین و توسط خود حضرت امام حسین به قتل رسیدن، این از دیگه مسلماته، یعنی هر گونه که تحقیق بشود متعدد بودن و فراوان بودن کشتگان اون لشکر مسلم و محرزه. بنابراین اگر اون چه که شما اشاره کردید عبارت از این بخواهد بوده باشد که چنین نبوده است که فراوان کشته شدن از لشکر عمر سعد و لشکر شمر توسط امام حسین و یاران و نزدیکان از امام حسین، خب این درست نیست. ولی اگر به این صورت بوده باشه که اون اغراق‌هایی که در کتب مقاتل هست برای آمار و شماره کشته شدگان به توسط هر یک از یاران امام حسین که به میدان می رفتند و غیره، این درسته. یعنی معمولا این آمارها توأم با اغراق. یکی از چیزهایی که باید به دقت مورد توجه قرار بگیره و از اون حالت غیر معنادار مسائل صحن عرصه کربلا رو به صورت معنادار در بیاورد، یکی از اون مسائل همین، یعنی اقراقش درست نیست. این هست. در مورد 72 تن هم باز یکی از حاصل مطلب‌های تحقیق شده همونطور که اشاره کردید همین است که دقیقاً 72 نبوده است. این عدد 72 معلوم نیست که از کجا آمده، چون یکی از مواردی که دقت خاصی داره و دلایل و شواهد اطرافش هست و به اون از اون طرف هم دلیلی بر ردش نیست، شمارش سرهایی است که به نیزه شده است که شمارش دقیقش عصر عاشورا که سرها به نیزه رفته است 84 به اضافه 1. خب یه اون یک رأس مطهر حضرت امام حسین علیه السلام است و اون 84 تا طبعا شهدای عاشورا و کربلا هستند که معنادار بوده که سرشون به نیزه برود. بنابراین بله، این از قدیم هم مطرح بوده که نه اون عددهای اغراق‌آمیز صحیح هست و نه این دقیقاً 72 تا بودن. هیچ دلیلی، هر کس هم دنبال دلیل گشته پیدا نکرده است. فقط یک دلیل میتونه داشته باشه که در تاریخ مجالس عزاداری حضرت امام حسین که خودش یک تاریخ قابل بررسی است. فقط نهضت حسینی نیست که باید دقیقاً خوانده بشود، بررسی بشود، خود تاریخ عزاداری برای حضرت امام حسین هم این مسائل رو لازم دارد تا تصحیح بشود، تحقیق بشود و راه به راه خودش بیفتد، در راه خودش قرار بگیره. یکی از این تاریخ ها در همین تهران خودمون به اصطلاح روز عاشورا، البته من عملا درک نکردم این مجلس رو، علی‌رغم اینکه چند سالی خبر داشتم ولی نشد که درک بکنم، اخبارش رو دریافت می‌کردم. اون زمان هم به این صورت نبود که فایل صوتی و غیره، ولی در این حد میتونم روایت کننده مسئله باشم با واسطه‌های نزدیکی، واسطه‌های کمی که وجود داشت، مجلس و حتی مجالسی که من یکیش رو ایران خبر داشتم که آیت الله شیخ محمد باقر کمره‌ای که یکی از آثار معروفشون هم شرح نهج البلاغه هست، در میان شرح‌های نهج البلاغه اهمیت خاصی داره، ایشون در منزل خودشون سالها صبح عاشورا شروع می‌کردن و چگونگی شهادت 72 تن رو شرحش رو میخواندن. این میتونه بیانی باشه برای اینکه عدد 72 از کجا آمده، یعنی 72 تن از این شهدا شرح مشخص ثبت شده در کتب مقاتل دارن، که خب طبعا هر کسی میتونه این رو بفهمه و توجه بکنه که این لزوماً به معنای این نیست که غیر از این 72 تن که شرح مشخص ثبت شده داره شهادتشون، دیگه نبودن و شهید نشدن، خب که بسا بودن شهید هم شدن، کما اینکه اون تعداد سرها هم که من بهش استناد کردم باز لزوماً نمیتونه اون آمار رو دقیق بکنه که به قول معروف بتونیم رو آمار 84 تا حالا بعد از 72 تا قسم بخوریم، برای اینکه به قدری صحنه عاشورا بیرحمانه و ددمنشانه طی شده است که چه بسیار کسانی که شهید شدن از اردوگاه حضرت امام حسین و به گونه‌ای دوچار قتل و جرح شدن که اصلا سری برای اونها نماند که به نیزه بشود، تنی نماند که مشخص بشود و به خاک سپرده بشود. بنابراین اگر ما به فرض آمارهای دقیقی هم داشتیم یا آمارهای قابل پذیرشی یا دقیقی هم که داشته باشیم، نمیتونن عملا به ما گزارش دقیق از آمار بدن که ما به یک عدد دقیقی جایگزین عدد 72 برسیم. امیدوارم که سوال رو گرفته باشم و پاسخ داده باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از استاد گرامی. یه سوالی داشتم، قبلا هم جلسات قبلی هم شما اشاره کردید، بحث تکریم قرآن توی جامعه ما وجود داره و سایر جامعه مسلمی، حالا به انواع روش ها، بحث تکریم رسول الله وجود داره، بحث تکریم عترت وجود داره، ولی حالا یه سری از مفاهیم و معارفی که وجود داره توی اینها توی جامعه نیومده، حالا تو سطح حکومت، تو سطح قانون اساسی، توی سطح اقتصاد، سطوح دیگه، این علتش چیه؟ ما اگه بخوایم به اون سمت بریم که به عنوان مثال اقتصاد ما بر مبنای حالا اسلام بشه یا حالا حکومت ما قسمت‌های مختلف اینا، باید چیکار بکنیم؟ علتش چیه و باید راهکارش چیه و چیکار بکنیم؟
بله دیگه همین جاست که میگیم باید ما بازخوانی بکنیم. این در زمان معاویه خب اقتصاد جامعه اسلامی دیگه خود به خود همینطور از دورا دور هم معلومه چی به سرش آمد دیگه، یعنی همه اموال، همه دارایی ها کجا بلوکه میشد، کجا تجمع پیدا میکرد؟ نزد ایادی حکومت معاویه و معالن کجا مرکزیت میافت؟ در دست معاویه. و کدوم اراده اصلی تعیین کننده چگونگی چرخش چرخ اقتصاد جامعه اسلامی و جوامع اسلامی اون زمان که گستردگی خاصی هم داشت بود؟ معاویه و کسانی که منویات معاویه رو اجرا می کردن. این از دور نشون میده که چجوری باید خونده بشه، چجوری باید بررسی بشه. یعنی باید اونجا مسئله از زمانی که راهش رو کج میکنه، از زمانی که قبل از اون زمان درهم و دینار بیت المال حساب و کتاب دارد، سهم ها مشخص است، سهمی بی جا به کسی داده نمی شود، اضافه از اون سهم مسلماً بی جا به کسی داده نمی شود، دیگه اون شاخص هاش که همه می دانیم و شنیده ایم و چه بسا خوانده ایم، داستان عقیل و مراجعش به حضرت مولا علی علیه السلام در زمان خلافت مولا علی علیه السلام که از سهم خودش اندکی بیشتر برای رفع نیازهاش میخواسته، در شرایطی که حتی نابینا هم شده بوده، حضرت علی علیه السلام برادر نابینای محتاج گرفتار دردمندشون رو با نزدیک کردن آهن داغ به دست آهن داغ شده روی چراغی که یا شمعی که اونجا وجود داشته به دست عقیل جواب بهش میدن. عقیل میگه که مثلا انتظار نداشتم شما با من این رفتار رو بکنین، من اومدم شما خلیفه اید، همه چی دست شماست، بیت المال در اختیار شماست، وضع منم که میدانید، من اومدم یه اندک اضافه ای بگیرم. مولا علی علیه السلام فرمیان که خب تو که انتظار داری من به حساب برادر تو چنین بکنم درباره تو، تو چه برادری هستی و خواهی بود که حاضر باشی که آتش جهنم که به هیچ وجه آتش عذاب خدا قابل مقایسه با آهنی که فلزی که من روی شمع و چراغ اندکی گداخته کردم و به دست و نزدیک که هم قابل مقایسه نیست، تو چه برادر هستی که حاضری چنین آتشی رو برای برادرت بخری؟ از اونجا باید اینا باید خونده بشه. حالا شما اقتصاد، کلمه بلا تشبیه جلاله اقتصاد رو مطرح کردید، همچنین هر کلمه دیگری، هر فاز دیگری رو مطرح کنید، همینطور روابط اجتماعی، مسائل انسانی، اخلاق اسلامی، مسائل سیاسی، کارگزاران، حکومت‌ها، از و نصف‌ها و و و دیگه همه اینها، همه اینا در نهضت حسینی قابل بررسی است و نحوه بررسی و تحقیقش هم در اسلام خود سنت خود پیامبر اکرم و ادامش در سنت و سیره مولا علیه السلام، و که اینا همه دیگه وقتی که از غیر از متن قرآن که قطعی و بدون تغییر و تبدیل قطعا هست، همه اینا دیگه ابتدا متنشون هم نیاز به تحقیق دارن تا بعد ما متن تحقیق شده رو استفاده بکنیم. بعضی از مسائلی که من احساس کردم در اون چه شما مطرح میکنید بیشتر مد نظر شما هست و شاید مد نظر سایر حاضران گرامی این مجلس حسینی هم باشه، تصور میکنم که در نشست آتیمون که ما عنوان رستخیز عام رو براش در نظر گرفتیم، خود به خود نوبت بررسیش برسد. ما این هازا بیان للناس رو مطرح کردیم، هازا بلاغ للناس رو مطرح کردیم، حالا نوبت این میرسد که این بلاغ نهضت حسینی چگونه برسد و چگونه میرسد، و خود به خود فکر میکنم بخشی از اون چه در سوال مورد نظر شما بود به نوعی باید گفت قالب سوال داشت، ولی پیشنهاد پرداختن به اون بحث ها بود که انشاءالله مد نظر است به توفیق.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از بحثی که رای کردید، سه تا سوال به ذهن آمد. یکی اعتباره این مقاتل که فرمودید ازش استفاده بعد بشه، تو بحث تاریخ و اینها تو اون روزت و شهدای بخشش رو میخوندن، با تجربه این که حالا ما شنیدیم اون پیروز میدان مقاتل رو مینوشته، این چی آیا اصلا توی مباحث حدیثی روایی اینها این اعتباری داره برای استناد بشی یا نه؟ یکی بحث آرایش جنگ و فنون جنگی که توی حالا مخصوصا با این بحث که شما فرمودید میمنه و میسره نداشته سپاه به این سبکی که گفته میشه، چون گاهی وقتا یه صحبت هایی حالا توی روزه ها و اینها گفته میشه که آدم نه اون فنون جنگی که جنگ رو باید به کار ببره چند نه کلا کنار گذاشته شده. یکی از صحابه رفت گفتن تو اگر به شوق بهش اومدی چرا کلاه خود داری؟ کلاه خودش رو برداشت اندخون برای مثلا زود شهید شد. این سبک چیزها مثلا حالا این فهمش شما راجع به آرایش سپاه، خب اینم باز این سال بیشتر برنامه شوند که آیا اون فنون جنگی که امام باید به عنوان یک حالا نبردی رعایت میکردن چطور بوده؟ توی بحث بلاغ و بیان که فرمودید که نهضت امام حسین علیه السلام اون بلاغ دین را انجام داد، یعنی دیگه دین کن نهو کامل شدنش با نهضت امام حسین دیگه نمایش تام و کامل بود. اگر بخوایم اینطوری بگیریم، خب خود اون کسایی که اون موقع جنگیدند یا اون بحث دو جلسه پیشتون عبادتشون عبادت تاجرانه بود، خب شاید اینا بلاغی واسه شون صورت نگرفته بود که به اون سبک جلوی امام حسین علیه السلام وایسن.
همینطوره اون وقت.
خب این که اونا پس یه حجتی دارن میگم ما دین بمون بلاغ ابلاغ صورت نگرفته بود به اون سبک، ببینیم چی به چیه.
کار نهضت حسینی همین بود، البته الان فقط به اشاره اجمالی میتونیم بپردازیم. کار نهضت حسینی همین اتمام حجت بود که باید بیان بشه، هنوز ما به این بحثا نرسیدیم که باید اتمام حجت میشد که ازشون اقرار گرفته میشد که به شما رسیده ولی نمیخواید بپذیرید که رسیده است. یعنی به عبارت دیگه از همون عبارت شما استفاده کنیم، می توانید توجیه کنید و می توانستند توجیه کنند، ولی نهضت حسینی و نحوه عملکرد حضرت امام حسین و نحوه اتفاق افتادن وقایع عاشورا به خصوص خود روز عاشورا از صبح تا ظهر و اندکی بعد از ظهر کاملا اتمام حجت کرد که دیگه احدی نبود که بتواند عذر بیاورد. اینا همه متون هست. بعد اون قسمت اول که فرمودید که البته حق دارید که احساس کنید که کار بسیار مشکلی است، ولی اینطور نیست که مشکلی از نوع نشدنی باشه. اگر همه این متون با هم دیده بشه، یعنی همه دسترسی هایی که هست رو محقق به کار بگیره، اینا میتونن مکمل هم قرار بگیرن، به خصوص با این شرطی که ما تأکید کردیم که اساسش قرآن باشه، اساسش آیات قرآنی باشه و سنت پیامبر اکرم که سنت قولی و فعلی و تقریر پیغمبر اکرم که قرآن رو بیان کرده و شده از اسوه حسنه، اینا مبنای بررسی قرار بگیرن. اون وقت تاریخ هم به روش تاریخی، حدیث هم به روش حدیثی، اینا هر کدوم علوم خودشون رو دارن دیگه. ما در تاریخ روش‌های تحقیق تاریخی داریم، در متون حدیثی روش‌های تحقیق در حدیث داریم که در علوم حدیث کار شده و می‌شود، و برای مسائل دیگه هم همینطور. اینا رو همه رو محقق بالاخره باید مجهز باشه به این تجهیزات مختلف، و وقتی محقق یا محققین که فرض این است که مجهز به این توانمندی ها هستن، مشکل هست، ولی نه این که ناشدنی است. حالا ما تو بحث‌های آینده نشون میدیم که چرا این حرکت کم رنگ مانده است و کجا باید چه چیزی عوض بشود که این حرکت ها پررنگ بشود. همینجا از این نگذریم که مقام معظم رهبری مثل همه زمینه‌های دیگه امسال دیگه کمتر کسی است که حداقل یک بار نشنیده باشه یا برای او روایت نشده باشد که مقام معظم رهبری امسال بیشترین تأکیدشون رو برای مجالس عزاداری امام حسین و مراسم سوگواری از ابا عبدالله حسین علیه السلام تأکیدشون رو بردن روی پرمحتوا کردن هرچه بیشتر این مجالس و مراسم که تا اونجا که ممکن است در صدد این همه باشند که محتوای علمی و بصیرتی تاریخ عاشورا رو برای مردم افزایش بدن که این مراسم حتی اونجا که ممکنه پرمحتواتر بشه و مردم ضمن این که در این مراسم شرکت میکنن از رسانه ها در مجالس در محافل و غیره شرکت میکنن بالاخره مقداری هم این از این جهت مجهز بشوند که سر در بیاورند از مسائل که مهمی که نیاز دارند و باید بهش توجه بکنند در ارتباط با تاریخ عاشورا نهضت حضرت امام حسین و طبعا ارتباطش با اندیشه هاشون، اعمالشون، با فکرشون، با زندگیشون، با دیدگاه هاشون. اینا انشاءالله باید به توفیق الهی به قسمت‌های مختلفش جداگانه بپردازیم.
اصول جنگی رو که امام به چه سبکی رعایت کنن
اگه خب این بحثش اونجاست که باید باز بشود معلوم بشود که حضرت امام حسین رفته بودند بجنگند یا رفته بودند شهید بشن. این اساسش اینجاست، این که یک جهاد بود یا یک دفاع بود. اینا از بحث‌های اصلی مربوط به نهضت حضرت امام حسین است که باید جداگانه بحث بشه و حتما انشاءالله ما در نظر داریم به توفیق الهی که معلوم بشود که اصلا جهاد بوده یا دفاع بوده، قربانی شدن بوده است یا جنگ کردن، رزم بوده است یا بزم عشق بوده است. اینا نمیخوایم بگیم که یا این بوده است یا آن بوده است، ولی انشاءالله باید بهشون بپردازیم که الان به صورت نقد اگر کسی فوراً بخواد استفاده بکنه قضیه رو به اصل مطلبش توجه بکنه، باید اون صفحات محدودی که کم حجم باید گفت، کم حجمی که در کتاب انسان 250 ساله که در بعضی نشست‌ها من همراه می آوردم و امروز نیاوردم، در کتاب انسان 250 ساله که ما بیانات مقام معظم رهبری است، کافیست شما مراجعه کنید به قسمت مربوط به امامت و شهادت حضرت امام حسین. در اون چند صفحه به ظاهر محدود و کم حجم تمام مطلب رو، حداقل نقشه راه تحقیق در این مطالب رو مقام معظم رهبری بیان کردن. ما هم از جمله مواردی که مبنا قرار میدیم برای تحقیقات و بررسیامون همون متن بسیار مهم و راهگشای بیانات ایشون هست که به حمدالله در اختیار هم هست و خب طبعا با ردیابی و ریشه یابی مستندات قرآنی حدیثی تاریخیش که اونطور که اشاره کردم در حد نقشه راه بیان فرمودن، منتها این نقشه راه رو باید به دست گرفت و راه رو طی کرد و ساختمان متاسفانه بیان غالبا بنا نشده است که ما فقط یه نقشه دستمونه و به حمدالله در پرتو برخورداری از رهنمودهای مقام معظم ایشون ما فقط میتونیم اطمینان داشته باشیم که این نقشه دست معماری است که اون نقشه رو میتواند درست بخواند و نحوه معماری و ساختن اون ساختمان رو درست هدایت بکنه، بیش از این چیزی نداریم. یه بقیهش رو باید کوشش کرد و غالباً همطور که احساس کردید و دیگر سروران هم احساس کردن، واقعاً کار دشوار است و به خصوص اون جهت که اشاره کردیم که باید حداقل بحث بکنیم که چرا چنین شده و در طول 1500 سال ما هنوز تحقیقات مفصل از کار درآمده‌ای در ارتباط با تاریخ عاشورا و نهضت حسینی نداریم که از اونا بتونیم واقعاً استفاده بکنیم و به کار بگیریم. غالب اینا رو ناگزیریم برای خودمون تهیه کنیم، بسازیم و بعد مورد استفاده قرار بدیم. در این حال الحمدلله خیلی هم دستمون خالی نیست، مکتوبات هست، صداها هست، بیانها هست، بحثها هست، متون ادبی هست، متون شعری هست، متون عرفانی هست، همه جورش هست، ولی خب باید بررسی بشه، غربال بشه، مثل هر روش دیگری در هر زمینه دیگری که میخواد تحقیق بشه باید این تحقیق انجام بشه و این تحقیق ها متاسفانه غالبا انجام نشده است یا حداقل کمتر به نتیجه رسیده. ما تحقیق هایی داریم غالبا تا یه جایی یه مقدار شروع کردن، تا یه جایی رسیدن. آثار مرحوم شهید مطهری منصفانه باید گفت که خیلی کارساز بوده، خیلی مؤثر بوده در مطالعات حماسه حسینی. کتابای نوشته هایی یا پیاده شده از گفتارهایی مثل کتاب تاریخ عاشورای مرحوم ابراهیم آیتی وجود داره. اینا باید تاریخ عاشورای مرحوم محمد جواد مغنی وجود داره. نوشته های از انواع دیگه هست. اینا هر کدوم باید در جایگاه خودشون دیده بشن، بررسی بشن، تحقیق بشن تا ما بتونیم قدم به قدم با بصیرت در مسیر این مطالعات حرکت کنیم.